ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، ولی گزارش هم داریم در مورد این که امروز قرار است فهرست اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح قطر نهایی شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قرار است برای اولین بار در هیئت گفتگوهای صلح طالبان در قطر زنان هم اشتراک کنند. در عملیات تصفیوی در کندوز 17 جنگجوی مخالف کشته شدند. سقف کلیسای مهم و تاریخی نوتردام در پاریس به خاطر آتش سوزی منهدم شد. تفصیل خبرها. قرار است برای اولین بار زنان در جمع هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات صلح درباره آینده افغانستان در قطر اشتراک کنند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفت در نشست دوحه پایتخت قطر در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. آقای مجاهد از گرفتن نام این زنان اشتراک کننده و تعداد آنها خودداری کرد، اما افزود این زنان کدام وابستگی و ارتباط با خانواده های رهبران طالبان نداشته و آنها افغانهای عادی از خارج و داخل کشور می باشند. اما سناتور گلاله نور صافی دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
در چه گرون که به کم مفکوره ولی گرون که اغیی سو موقف لری اغیی به سو وی در مکتا مخکد مخکد ویلون بانده منگه هم نشو که ولی بشگویی بکن، اما در چه اقلا شکل لری در یا مثبت کم ده.
پیش از این اکثریت زنان در مورد از بین رفتن دستاوردهای دو دههشان در گفتگوهای جاری صلح ابراز نگرانی کرده بودند. قرار است این نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در عملیات تصفیوی در مناطق مختلف ولایت کندوز 17 جنگجوی مخالف دولت کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندوز در اعلامیه می گوید که نیروهای مشترک افغان در این عملیات در روستاهای اطراف مرکز ولایت مقدار مهمات و سلاح‌های سبک و ثقیل را از دست شورشیان مخالف به دست آوردند. این در حالی است که شهر و ولایت کندوز در 3 روز اخیر شاهد حملات طالبان بودند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان پیش از این عملیات بهاریشان را به نام الفتح اعلان کرده بودند. یک قمندان نیروهای اردوی ملی در ولسوالی نادلی هلمند کشته شد. شیر احمد قمندان کندک دوم لوای چهارم قول اردوی 215 میوند که برای کمک به قوتهای مستقر در ولسوالی نادلی راهی آنجا بود، در قریه لغمانی با جنگجویان طالبان درگیر شد. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند در اعلامیه میگوید در این درگیری یک عسکر دیگر کشته و دو تن زخمی شدند. در این جنگ و درگیری به طالبان هم تلفات وارد شده است. در خبر دیگر، انفجار ماین مغناطیسی جابجا شده در یک موتر کنار سرک در ولایت هلمند 12 تن به شمول یک کودک زخمی شدند. دفتر والی هلمند در اعلامیه می گوید انفجار شام دیروز در نزدیکی بازار ولسوالی گرشک رخ داد و زخمی ها همه به شفاخانه انتقال یافتند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. آتش سوزی بزرگ در ساختمان کلیسای نوتردام در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه سقف این کلیسای بزرگ قرون وسطایی را منهدم ساخت. آتش سوزی اکنون خاموش شده و دود دیده می شود. در 100 متری این کلیسا برجی که یکی از ساختمان‌های دیدنی و مشهور فرانسه بود دیروز در حال منهدم شد که ساختمان چوبی استحکام سقف حریق گردید. پس از آن شعله‌های آتش به ساختمان دیگر سرایت کرد. رئیس جمهور فرانسه سخنرانی پلان شده خود به ملت را به تعویق انداخت و به محل حادثه رفت. امانوئل مکرون در تویتر خود نوشت مانند دیگر هموطنانش غمگین می باشد. پلیس میگوید دلیل حریق معلوم نیست، تا کنون از تلفات حادثه نیز خبر نیست. تحقیقات در این مورد آغاز شده است. صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید تیمی را برای ادامه گفتگوها روی بسته کمک به پاکستان به اسلام آباد اعزام میکند. بازدید تیم IMF از پاکستان در میان کوشش های اسلام آباد برای رفع بحران مالی این کشور در اواخرین ماه صورت می گیرد. صندوق بین المللی پول در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفت بنابر درخواست مقام ها تیم مامور شده صندوق بین المللی پول به پاکستان خواهد رفت و تا پیش از پایان ماه اپریل به گفتگوهای خود ادامه می دهد. اعلان این خبر به دنبال دیدار اسد عمر وزیر مالیه پاکستان از واشنگتن صورت می گیرد. وزیر مالیه پاکستان در امریکا با قرض دهندگان بین المللی روی برنامه کمک مالی به پاکستان که از دیر زمان به تأخیر افتاده گفتگوهایی داشت. پاکستان سال گذشته انتظار داشت تا 13 برنامه کمک مالی اداره IMF از سال 1980 میلادی به این سو را امضا کند. اما مقام های پاکستانی شکایت کردند شرایط قرضه این صندوق بچی ممکن است به رشد اقتصادی این کشور ضرر برساند. و سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که موارد سرخکان طی 3 ماه اول سال 2019 در سراسر جهان در مقایسه با همین مدت سال گذشته تقریباً 4 برابر افزایش یافته است. اداره صحی سازمان ملل متحد با ذکر معلومات موقت درباره این بیماری شدیداً ساری اما قابل جلوگیری دیروز گفت ارقام بی سابقه از موارد سرخکان در تمامی نقاط جهان ثبت شده است. در اعلامیه این اداره آمده است که شیوع این بیماری در حال حاضر در اوکراین، گرجستان، قزاقستان و قرقیزستان و همچون چندین کشور آفریقایی و آسیای جنوبی و شرقی بی سابقه است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت افغانستان میگوید فهرست نهایی اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح در قطر امروز سه‌شنبه نهایی می‌شود. این را یک منبع حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی بیان کرد. قرار است این نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحا پایتخت قطر برگزار شود. از سوی دیگر طالبان برای اولین بار در تیم مذاکره کننده خود زنان را شامل ساختند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می دهد.
این مقام بلند رتبه حکومت افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت شورای رهبری مصالحه هنوز روی تعیین فهرست شرکت کنندگان نشست دوحا سرگرم رایزنی و بحث بوده و این فهرست امروز نهایی می شود. هرچند شمار دقیق اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح هنوز مشخص نیست، اما گفته می شود که از 150 تا 200 تن در جمع این هیئت اشتراک خواهند کرد. با گفته این منبع حکومتی برخی از اعضای کابینه، والی ها، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از نام حکومت در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. و افزود که در این نشست در کنار سیاسیون افغان، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز شامل هستند. در همین حال طالبان هم برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرند و آنها می‌گویند حدود 25 نفر از جمع اعضای هیئت مذاکره کننده و اعضای دفتر این گروه در قطر در این نشست شرکت خواهند کرد. طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که برای اولین بار زنان هم در جمع هیئت مذاکره کننده آنها شامل هستند و در نشست دوحا با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و نمایندگان افغان روی آینده افغانستان بحث میکنند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفت در نشست دوحا پایتخت قطر در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. آقای مجاهد از گرفتن نام و تعداد زنان اشتراک کننده خودداری کرد، اما افزود این زنان کدام وابستگی و ارتباطات با خانواده های رهبران طالبان نداشته و آنها افغان های عادی از خارج و داخل کشور می باشند. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این زنان هواداران آنها بوده و بخشی از مبارزه امارات اسلامی می باشند. اما شمار از زنان افغان عضویت زنان را در جمع هیئت مذاکره کننده طالبان یک پیشرفت می دانند. فوزیه کوفی عضو دوره 16 شورای ملی افغانستان و یکی از فعالان زن دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا به حضور زن باور نداشتن و بدترین شکل نظام و به زنها مجبور ساختن که تحمل کنند، امروز وقت زنها را برشان باور پیدا کردن که میتونن عضو گروه باشن که اونا منازعات ختم کنن و حل کنن، یک اقدام خوب است و یک تغییر مثبت.
اما عده دیگر به این اقدام طالبان به دیده شک می نگرند و می گویند که مهم اشتراک آنها و چگونگی ابراز نظرشان در نشست قطر است. گروه طالبان قبلا اعلان کرده بودند که در نشست بین الافغانی قطر هیچ کسی از حکومت نمایندگی نمی کند و اگر افراد وابسته به دولت در آن شرکت هم کنند به گونه افغانهای عادی بوده و دیدگاه های فردیشان را بیان خواهند کرد، نه دیدگاه حکومت را.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن احمد جعفر احمدی مروری دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مطلبی را در مورد عملیات بهاری طالبان نوشته است. روزنامه به نقل از بل روگیو، همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، می نویسد عملیات الفتح نشان می دهد که گروه طالبان باور دارد که در جنگ 18 ساله علیه نیروهای ناتو و افغان به زودی غالب خواهد شد. در ادامه به نقل از روگی آمده است اعلامیه روز جمعه طالبان در مورد آغاز این عملیات به گونه آشکار نشان می دهد که گروه طالبان قدرت را با حکومت افغانستان شریک نخواهد کرد. به نوشته روزنامه آقای روگیو باور دارد که طالبان در عوض در تلاش تحمیل کردن اراده خودشان بالای افغانستان است. با باور آقای روگیو برخلاف سالهای گذشته که نیروهای آمریکایی و ناتو هدف اصلی حمله های طالبان بودند، حالا این گروه بر هدف قرار دادن نیروهای افغان تمرکز می کند. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرده است. طالبان در اعلامیه روز جمعهشان 5 بار روی آنچه ایجاد سیستم اسلامی حکومتداری در افغانستان خواندند تأکید کردند و 4 بار عبارت امارت اسلامی را ذکر کردند. روزنامه به نقل از روگیو نوشته است این موضع گیری طالبان نشانه آشکار دیگر هدف این گروه برای گرفتن کنترل کامل افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تعمیل کردن شکل خشن شریعت به تصور خودشان بالای مردم افغانستان است. و روزنامه میرر چاپ بریتانیا در یک مطلب می نویسد که نیروهای بریتانیایی در خط مقدم جنگ نیروهای افغان را در جهت سرکوب داعش یاری می رسانند. حدود 1000 سرباز بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. کریس هیوتز خبرنگار روزنامه میرر به کابل سفر کرده بود و چشم دیدش را در این مطلب جا داده است. بنوشته نویسنده مطلب تقریبا در همه جاده ها و کوچه های کابل که شاهد کشته شدن صدها تن در رویدادهای مرگبار چند سال گذشته بوده، دیوارهای کانکریتی، سیمهای خاردار و موترهای زرهی دیده می شوند. روزنامه به نقل از مت هومز، یک جنرال در صفوف نیروهای بحری بریتانیا، نوشته است که هدف مأموریت بریتانیا در افغانستان محافظت از بریتانیا است و این که تروریستان فرصت نیابند تا از خاک افغانستان بر دیگر کشورها حمله کنند. در ادامه آمده است که بریتانیا با تقویت کردن نیروهای افغان، آموزش و مشورت دهی برایشان آنها را برای سرکوب تروریستان آماده می سازند. به نوشته میرر شماری از مقامهای بلند پایه بریتانیایی در افغانستان و مت هولمز گفتند که کشورشان با تهدید شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مواجه است. روزنامه با اشاره به حمله سال 2017 خالد مسعود در پل وستمنستر شهر لندن نوشته است که مسعود پیش از اجرای این حمله در افغانستان آموزش دیده بود. در حمله مسعود 5 تن کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با سپری شدن یک هفته با یک برنامه تازه مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره 345 داریم سخن هفته در مورد مذمت بی حرمتی به دیگران. به جای داستان در مورد اهمیت قصه و یک حکایت نیز داریم. جالب ها در رسانه ها، نطاق و نویسنده بانو غوطه خاوری هم به جاودانگی پیوست. گزارش از رونمایی مجموعه شعری بانو مهری کبیری در انجمن قلم، مصاحبه با ممنون مقصودی در مورد تئاتر. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
محقق، ژورنالیست و شاعر غوطه خاوری هم به جاودانگی پیوست. چهارشنبه گذشته بانو غوطه خاوری، عضو اکادمی علوم افغانستان، در اثر مریضی ناعلاج سرطان خون به عمر 58 سالگی در یکی از شفاخانه های کشور هند درگذشت و به روز یکشنبه گذشته در عاشقان و عارفان در شهر کابل به خاک سپرده شد. در لابلای این شماره از مجله آزادی گزارش مفصل در مورد مرحومی خواهیم داشت. اثر رهنمای نگارش و درست نویسی از استاد سید مسعود حسینی طی همایش در حضور استادان پوهنتون، اهل قلم و دانش، عالمان، بزرگان، محصلان و فرهنگیان در هرات رونمایی و مورد نقد و نظر استادان و اهل قلم قرار گرفت. کتاب درسی رهنمای نگارش و درست نویسی از سوی پروفیسور محمد ناصر رحیاب، پوهان فضل رحمان فقیهی، استاد رامیلا عزیزی و دکتر محمد داوود منیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این استادان از معلمان مکاتب خواستند تا این کتاب را به شاگردان توصیه کنند تا از آن برای درست نویسی و نگارش دقیق استفاده کنند. سمینار بین المللی علمی تحقیقی علامه سید جمال الدین افغان، علمبردار آزادی و تجدد، با قرائت پیام رئیس جمهور اشرف غنی توسط پوهان محمد رسول باوری در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این سمینار دانشمندان از کشورهای افغانستان، مصر و هندوستان مقالاتشان را به خوانش گرفتند و بیشترینه بر مبارزات و اثرگذاری سید جمال الدین افغان بر جهان اسلام تاکید کردند و نقش وی را در تجددگرایی و ایجاد نهضت‌ها در کشورهای اسلامی ارزنده دانستند. به همین ترتیب سر محقق عبدالجبار عابد، عضو اکادمی علوم افغانستان، کمال علی جابالله یونس دانشمند مصری، دکتر علی اکبرشاه دانشمند هندوستانی، سر محقق سید محی‌الدین هاشمی، دکتر رفیقی، حلیم تنویر، سر محقق محمد یوسف حازمی و دلاور نظیرزوی، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقالاتشان را درباره سید جمال الدین افغان خواندند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک عباره را بسیار شنیده ایم، حرمت کاذب، یعنی حرمت به دیگران بر رویت نزاکت ها، وابستگی ها و ناگزیری ها و بالاخره به اصطلاح مردم از برای زمان سازی. فکر میکنم حرمت دیگران در تمام ادیان و مذاهب مختلف از جمله اخلاق برگزیده است. از آن جمله در دین مبین اسلام ما حرمت والدین، بزرگان، معلولین و حتی اطفال یکی از وجایب عالی محسوب میشود. ضرب الامثال و جیزه ها و نصایح گوناگون در بین مردم رواج دارد که اگر حرمت کنی حرمت میبینی، چون که احترام متقابل شایستگی و برازندگی فرد را می نمایاند و به هدف تعادل و مراودات انسانی حرمت فرد باید رعایت شود، وگرنه تنها حرمت را برای ترس از جان و ضرر و کسب مادیات انجام دهیم، این حرمت حرمت مدعی خواهد بود که ما با یک و یا چند تن دیگر داریم. هدف از این مقدمه این بود که از چند دهه بدین سو، به خصوص در این روزها، شماری از مردم را کرکترها و عادات عجیبی پیچیده که با لاقیدی و ندانمکاری هایی که به تقلید یک دیگر کسب کردن، این خصوصیت به اعتیاد مبدل شده است. داریم در بین اجتماع افرادی را که از خردی و از همان طفولیت در عدم توجه والدین با پیگیری سهولت‌های جدید و با دیدن ویدیوها و فیلم‌های غربی و شرقی همچو عادات تصنعی را تیزتر از دیگران کسب نموده و در عالم بی‌توجهی به شرایط آن را عملی می‌کنند. داریم جوانانی که در مکتب، پوهنتون، در کوچه و بازار با حرکات ناشایست، در عدم رعایت نزاکت‌های پسندیده، چنان بی حرمت تشریف دارند که دیدن همچو اعمال و خصوص از سوی جوانان انسان را به تعامل و تعمق وا می دارد. که چرا فرزند فلان فردی که در وقت حیات به حوصله‌مندی و بردباری به حرمت و شکیبایی شهرت داشت، چنین بی پروا و بی حرمت بار آمده، در حالی که در خانواده وی این گونه خصوصیت های منفی خیلی از عیوب غیر قابل تحمل شمرده می شد. با باور دانایان علوم اجتماعی، این خصلت های ناشایست و بی حرمتی به دیگران عوامل به خصوص خود را دارد، از آن جمله رسیدن به دولت و دارایی باداورده، رسیدن آنی به مقامات و کرسی های بلند، بالاخره تشویق‌ها و چکچک‌های ممتد در محافل به چرندیات این گونه ها سبب می شود که همچو افراد خود را به کمترین وقت ببازند و با غرور، تکبر، خودخواهی و کیش شخصیت حرمت دیگران را فراموش کنند. چنان خود را در سطح بلند انگارند که دیگر فرصتی برای حرمت افراد دیگر باقی نماند. اما بهترین و مناسبترین شیوه در چنین حالات کدام است؟ خوبترین و با عزتترین راه و رسم حرمت هر فردی را که با او در ارتباط و وابستگی قرار داریم باید داشته باشیم و به خصوص از بزرگان، استادان، علما و آنهایی که در اجتماع سمبول ادب و اخلاقن و در کل مردم عام جامعه ما را که ضرورت مبرم به یک فضای محترمانه دارن را بجا کنیم و در این عمر قصیر بدخلقی و بی‌حرمتی طویل گنجایش ندارد و کسب نام نیک هم بیشترین با حرمت دیگران به دست می آید، وگرنه مالک منصب و جا شدن کار مشکلی نیست. و اما بنابران بیت شاعر چاآبی مرحوم جمشید شعله، آدم شدن مشکل است که در این بیت از آن شاعر وارسته داریم: بی نسب از پوچ مغزی وحشت و جهل و فساد، صاحب قدر و شکوه و جا شد آدم نشد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
امروز به جای داستان به بهانه یک حکایت، اولا صحبت در مورد اهمیت قصه را من برای شما می خوانم و بعد حکایت درویش یک دست را که دوست ما دکتر سعید عظیمی برای ما لطف کردن را همکارم عفیف ساکب می خواند. ملا حسین واعظ کاشفی در کتاب فتوتنامه سلطانی درباره اهمیت آموزشی قصه ها آورده است: بدان که قصه خواندن و شنیدن بسیار فایده دارد، اولان که از احوال گذشتگان خبردار شود، دوم آن که چون غرایب و عجایب شنود نظر به قدرت الهی گشاده گردد، چون مهنت و شدت گذشتگان شنود داند که هیچ کس از بند مهنت آزاد نبوده است و او را تسلی باشد. چهارم، چون زوال ملک و مال سلاطین گذشته شنود دل از مال دنیا بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کرد. پنجم، عبرت و تجربه بیشمار او را حاصل آید. افزون بر این، دانشمندان علم تعلیم و تربیه می نویسند که قصه گفتن برای کودکان بارزه های زیرین آموزشی و تربیتی را دارد. قصه موجب تحریک عواطف فراگیران یعنی یادگیران می شود و روحیه نوجویی و کنجکاوی آنان را افزایش می دهد. فراگیران ضمن شنیدن با خودشناسی، خداشناسی و جهانشناسی و چند دیگر آشنا می شوند. در قصه هایی که جنبه آموزشی دارند، قهرمانان داستان می کوشند تا از توانمندی درونی خود بهره گیرند تا به عزت نفس دست یابند. داستان آموزشی برای مواردی خاص و حل مشکلی ساخته شدند. داستان های ادبی هم می توانند آموزشی باشند. در داستان های ادبی وقایع با چاشنی خیال آفرینی همراهند. با کمک داستان می توانیم مفاهیم انتزاعی مثلا تفریق را به وسیله داستان و معادله های واقعی و ملموس به کودکان آموخت. داستانگویی طی فرایند یاددهی یعنی یادگیری سبب برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه میان معلم و شاگردان نیز می شود. قصه گویی کودکان را با کلمات و عبارات جدید آشنا می سازد. تکرار گفتن داستان به وسیله کودک باعث می شود تا افکارش را مرتب اصلاح کند. داستان باعث برانگیخته شدن دقت، کنترل فکر و عادت به صبوری می شود. داستانگویی برای کودکان سبب می شود تا دقت آنان تقویت و قدرت یادگیریشان بیشتر شود. به کودکان کمک می کند تا در مقابل مشکلات بهتر بیندیشند و درستر چاره جویی کنند. داستان نیروی تخیل و حافظه را پرورش می دهد. داستان کودکان را به مطالعه راغب می نماید و به خودآموزی متمایل می سازد و معلومات آنان را افزایش می دهد. با در نظر داشته همین نکات تربیتی، قصه هاست که فیلسوفی چون انشتین تأکید می کند که اگر می خواهید که ذهن کودکانتان خوب رشد کند برایش قصه بگویید. با سپاس از دوست مجله آزادی دکتر سعید عظیمی که این مطالب آموزنده و جالب را برای ما لطف کردند و حالا حکایت آموزنده و قصه کلاسیک درویش یک دست و کرامت او را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خوانم.
درویش یک دست و کرامت او. درویش در کوهسار دور از مردم زندگی می کرد و در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان درختان سیب و ناک و انار بسیار بود و روزی درویش فقط از این میوه ها بود. روزه با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه های بخورد که باد از درخت بر زمین می ریزد. درویش مدت به پیمان خود وفادار بود تا اینکه خداوند امتحان سخت برای او پیش آورد. ماجرا این بود که تا 5 روز هیچ میوه از درخت نیفتاد. درویش بسیار گرسنه و ناتوان شد و بالاخره گرسنگی بر او غالب شد. لذا عهد و پیمان خود را شکست و از درخت ناک چید و خورد. خداوند به سزای این پیمان شکنی او را به بلای سخت گرفتار کرد. قصه از این قرار بود که روز حدود 20 نفر دوست به کوهستان نزدیک درویش آمده بودند و اموال دزدی را میان خود تقسیم می کردند. یکی از جاسوسان حکومت آنها را دید و به داروغه خبر داد. ناگهان ماموران دولتی رسیدند و دزدان را دستگی کردند و درویش را هم جزو دزدان پنداشته و او را دستگیر کردند. بلافاصله دادگاه تشکیل شد و طبق حکم دادگاه یک دست و یک پای دزدان را قطع کردند. وقت نوبت به درویش رسید، ابتدا دست او را قطع کردند. به همین که خواستند پایش را ببرند، یکی از ماموران بلند مرتبه از راه رسید و درویش را شناخت و بر سر ماموران اجرای حکم فریاد زد که این مرد از درویشان حق است. چرا دستش را بریدی؟ خبر به داروغه رسید. پابرهنه پیش شیخ آمد و گریه کرد و از او پوزش و معذرت خواست. اما درویش با خوشرویی و مهربانی گفت: این سزای پیمان شکنی من بود. من حرمت ایمان به خدا را شکستم و خدا مرا مجازات کرد. از آن پس در میان مردم به لقب درویش دست بریده معروف بود. او همچنان در خلوت و تنهایی و بدور از غوغای خلق در کلبه بیرون شهر به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بود. روز یکی از آشنایان سرزده نزد او آمد و دید که درویش با دو دست زنبیل می بافد. درویش ناراحت شد و به دوست خود گفت: چرا بی خبر پیش من آمدی؟ مرد گفت: از شدت مهر و اشتیاق تاب دوری شما را نداشتم. شیخ تبسم کرد و گفت: تو را به خدا سوگند می دهم تا زمان مرگ من این راز را با هیچ کس نگویی. اما رفت رفت راز کرامت درویش فاش شد و همه مردم از این راز با خبر شدند. روز درویش در خلوت با خدا گفت: خدایا، چرا راز کرامت مرا بر خلق فاش کردی؟ خداوند فرمود: زیرا مردم نسبت به تو گمان بد داشتند و می گفتند او ریاکار و دوست بود و خدا او را رسوا کرد. راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا بدگمانی آنها برطرف شود و به مقام والای تو پی ببرند.
در هفته که گذشت، محقق و عضو اکادمی علوم افغانستان، ژورنالیست و گوینده سابقه‌دار رادیو غوطه خاوری را از دست دادیم. قرار گزارش ها بانو خاوری در اثر مرض ناعلاج سرطان خون با عمر 58 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر دیلی در کشور هند درگذشته و یک شنبه گذشته در آشقان عارفان کابل به خاک سپرده شد. غوطه خاوری متولد سال 1340 هجری شمسی در ولایت ننگرهار بود. غوطه خاوری در لیسه رابی بلخی درس خواند و بعداً از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل لیسانس دریافت نمود. بانو خاوری شاعر و گوینده رادیو هم بود. کار رسمی خود را از معاونیت جریده زیره آغاز نمود و وظیفه انتهایی وی کار در اکادمی علوم افغانستان در دپارتمنت ادبیات فولکلور و بعداً مسئول این دپارتمنت شد. سرمحقق محمد متین مونس عضو اکادمی علوم افغانستان که دو دهه شناخت و همکاری با غوطه خاوری داشت، در مورد خصوصیت های کاری خاوری این گفته ها را دارد.
غوطه خاوری در ضمن از اینکه یک خانم بسیار پرتلاش بود، زندگی را به نیکویی سپری کرد. او جوانی خود تا وقت مرگ صرف آموزش علم و دانش کرد. گوینده بسیار فصیح زبان در عرصه پشتو بود. هر آنچه که آموخته بود در خدمت هموطنا بدرخ قرار داد. یک مدیر بسیار خوب بود. خاوری بسیار صادقانه خدمت کرد برای مردم، برای ملت جنگ دیده افغانستان. می گونه وقتی که سکرتر جنرال اصلاحات اداری بودند، در او جهان خاوری بسیار با پاکی و صداقت مدت 8 سال کار کرد. خوشبختانه از مدت 20 سال به این طرف ما با خاوری شناخت داشت. جایش در کشور ما، در بین ما، به ویژه در مرکز زبان ادبیات اکادمی علوم خالی است. انشالله که جوان ها بتانند جایش پر بکنند.
غوطه خاوری از سال 1360 بدین سو به تحقیق علمی آغاز نموده بود. بانو خاوری در کمیسیون انتخابات و در کمیسیون اصلاحات اداری نیز به صفت کمیشنر کار کرده. محقق نسرین امین عضو اکادمی علوم افغانستان و همکار مرحومی در زمینه شناخت از وی چنین میگوید:
مرگ خانم خور واقعی ما را بسیار نارام مشاهده ساخت. یک خانم فوق العاده با ادب، با تربیت، خوش برخورد، فرهنگی، ادیب، دانشمند، نویسنده بود. یک خانم متجسس بود، پرکار بود، چنانچه که در دوره که در اکادمی علوم بود مدیر مجله کابل بود، رئیس مرکز بود، عمر نستود بود، عمر دیپارتمنت بود و بعدا با کمیسیون اصلاحات داری اونجا رفت، کمیشنر بود تقریبا 12 سال در کمیشنر کار کرد، پس که دوباره آمد اینجا. اما بسیار خسته و ناتوان معلوم شد بعد از ناسایز، اما با اون هم کار میکرد. هیچ وقت میره ندیده بودین که دلیز بگرده یا بشینه قصه کنه یا امرای یا کسی رو بگاه کنه، میشه سر زی پایین مصروف خواندن و نوشته کردن.
از غوطه خاوری افزون بر مقالات علمی و تحقیقی این کتاب ها به چاپ رسیده: ده پشتو شفاهی ادبیات او مضمون، ده پشتنی فولکلور جامع کتاب شد، ده ننگرهار نکلونه، پشتو لندی دیو تحقیقی مقدمی سره، و پشتو شفاهی ادبیات ده شزی تولنیز دریز انعکاس، کجاوی ده لندو کیسو تولگا. من به نمایندگی از همکاران رادیو آزادی روح بانو غوطه خاوری را شاد و جایگاه ابدی وی را بهشت برین آرزو می کنم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه‌ای با صالحه حبیبی عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده که با صدای بانو حبیبی آغاز می شود.
صالحه حبیبی هستم، عضو علمی مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان.
بسیار خوب، میشه در مورد کارای خانم غوطه خاوری یک مروری داشته باشه؟
خانم خاوری یکی از دانشمندای بسیار برجسته و ورزیده اکادمی علوم در سطح کشور هست و غیر از یکی از گوینده ها و یارتقای بسیار سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان بود. خداوند مغفرت کنه. خانم بسیار فعال، خانم زحمتکش و کسی بود که چندین پست کلیدی در دوائر افغانستان پیش برده بود و به موفقیت انجام داده بود. در اکادمی علوم افغانستان هم در یه آخر که به صفت عضو علمی بود، کارهای پروژه علمی خود بسیار بتوندی بسیار درست پیش می برد. کنفرانس هایی داشت برای ارائه کردن که متواتر کنفرانس های بسیار اساسی و موضوعات داغ در ادبیات عنوان قرار می داد و سر از اونا بحث هایی داشت. پروژه موفقیت دفاع کرد و همگی شاهد کارکردهای علمی مفید بانو خاوری در اکادمی علوم افغانستان هست.
چه آثاری از خاوری بر جا مانده؟
بانو خاوری چندین اثر علمی داره. در راستای ادبیات فولکلوریک بسیار کارهای برجسته و مفید را انجام داده. خوشبختانه یکی از مجموعه مقالات استاد خاوری در می اواخر جمع‌آوری شد و چاپ شد. در بخش مقالات علمی از اونها چشمگیر هست که در مجلات علمی اکادمی علوم به چاپ رسیده. البته همیشه همراه رسانه ها همکار خوب بود. مصاحبه هایی که صورت می گرفت به هر دو زبان کاملا مسلط بود، می دونست به هر دو زبان بسیار خوب گپ بزنه، حرف بزنه و مصاحبه ها داشته بود. از چند به طرف که من همراه بانو خوری معرفت دارم و می شناسم، یک زن بسیار مهربان، یک خانم بسیار خوش برخورد و یک زن بسیار با جرأت، زنی که تانست الگوی یک زن موفق در راستای پیشبرد مسائل علمی، مسائل اداری در سطح کشور باشه. البته یک دستاورد بسیار خوب هست و یک غنیمت بود برای جامعه فرهنگی افغانستان و نبود از او کاملا محسوس است. پر کردن جای غوطه خاوری، خب ممکن که بیاین کسای تلاش بکنن، زحمت بکشن، بالاخره بتونن کسای باشن که شاید برتری های داشته باشن، شاید خوبی های بهتر داشته باشن، ولی عین او چیزی ما نمیتونیم دیگه داشته باشن. با همون ویژگی ها خوری خوری بود و متاسفانه که از دست دادیم.
خب تا چی از مورد زندگی شخصی غوطه خوری شما معلومات دارین؟ میشه بگوین در این باره؟
فقط من که به جریان هستم، یک خانواده کوچک داره بانو خوری، دوتا بچه ها دارن و یک دختر خانم از اونا هست که پوهنتون میخونه. بسیار یک فامیل منظم و فامیل کوچک. همه قدر چیز من بسیار داخل زندگی خصوصی از اونا نیستم که بفهمم که چی رقم بود.
درست. تا آخر اگر پیامتان به خاطر وفات همچو کادر را کنین.
خب بالاخره ما میفهمیم که در شرایط کنونی افغانستان ما به شخصیت های فرنگی بیش از همه چیز نیاز داریم و خصوصا در بخش خانم ها که ما بسیار با مشقت، بسیار با دردسر، بسیار با تلاش ها پیدا کردن از این رقم آدم های زمانگیر هست تا که ما بتونیم یک شخصیت مثل خاور داشته باشیم. وقتی که این کسا هستن و داریم باید قدر از اونا بسیار درک بکنیم، بفهمیم و در وقتی که هستن بتونیم نهایت استفاده از این آدم ها داشته باشیم، چون اینا مؤثر واقع میشن.
بسیار زیاد تشکر. سلام
خواهش میکنم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در جالب های این هفته دو مطلب داریم. یکی موفق شدن یک افغان به اخذ جایزه طلایی هنر تجسمی از نوشته های ژورنالیست آزاد برشنا نظری. دومی خاطرات کودکی از گلستان شیخ اجل سعدی که همکارم آرزو غیاسی آماده است برای شما بخواند.
برشنا نظری می نویسد یک هنرمند جوان افغان کانادایی جایزه طلایی 26مین دوره هنرهای تجسمی موسوم به سپکترام 26 ایواردز را به دست آورد. آقای عبید ترکی مجسمه‌ساز و کارتونیست افغان این جایزه را در شهر کنساس امریکا دریافت کرد. آقای ترکی از کسانی است که در تهیه جلوه‌های ویژه و طراحی در فیلم‌های معروف گاد آف وار، دکتر استرنج، کپتان امریکا و سیول وار نقش برازنده‌ای داشته است. جایزه سپکترام ایواردز از سال 1994 میلادی به این طرف به هنرمندان اهدا می شود که در زمینه هنرهای تجسمی از خود خلاقیت نشان داده باشند. حضرت سعدی علیه رحمه در یکی از خاطرات کودکی خود در شهکار خود گلستان چنین نوشتند: یاد دارم که در ایام کودکی اهل عبادت بودم و شبها بر می‌خواستم و نماز می‌گزاردم و به زهد و تقوا رغبت بسیار داشتم. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و تمام شب چشم بر هم نگذاشتم و قرآن گرامی را بر کنار گرفتم می‌خواندم. در آن حال دیدم که همه آنان که گرد ما هستند خوابیده‌اند. پدر را گفتم از اینان کسی سر بر نمی دارد که نمازی بخواند. خواب غفلت چنان اینان را برده است که گویی نخفتند بلکه مرده اند. پدر گفت تو نیز اگر می خفتی بهتر از آن بود که در پوستین خلق افتی و عیب آنان گویی و بر خود ببالی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از برشنا نظری و دوستمان ناظم حسینی. پنجشنبه گذشته انجمن قلم افغانستان بستر مناسبی به برنامه نقد و رونمایی مجموعه شعرهای بانو مهری کبیری بود که در آن شماری از علاقمندان شعر و شاعران، استادان و مؤثرین حضور داشتند. در این محفل من حقیر نیز افتخار شرکت داشتم و شاهد این رونمایی بودم. سخنران نخست خود بانو کبیری مالک مجموعه شعری سردست آفتاب بود که با اعتذار از حاضرین نمونه از شعر خود را چنین دکلمه کرد:
از تمام استادان عزیزه که نوشته های ناچیز پرت و پلال مرا به خانش گرفتن و روی از اون چیزهای نوشتن، از اونا سخت سپاسگزار هستم. ممنون تشریف آوری هر یکی از شما. صدای عزیز همگی گفتنی های نقد و دیدگاه های خود در مورد مجموعه سردست آفتاب بیان میکنن. ما لازم نمی بینم که چیزی در مورد کتاب صحبت کنم، فقط اما قراره که روال برنامه است و همیشه شاعر خود شعرهای خود به خوانش میگیره، ما هم نوشته های خود بر شما به خوانش میگیرم. غمنامه انسان. از خاکیم و در خاکستر امید هست که با چشم هم می آییم و نویران دست باد شویم. در اعماق فصل فصل شدن انسان آتشین بادهای سوزان سرما، آنگهی را که مرگ دستگیر رهاست، حراس خون از نابستنها، خونی که تبعیض هزاره پشتون و تاجک نمی شناسد و زوبان دریای آتش فشان جهل در انحدام هستی انسانیت از کنج چشمهای بی‌کلبه‌های بینان عزادار می چکد.
بانو دکتر سرو رسا رفیزاده استاد ادبیات در پوهنتون بنابر ادعایشان مجموعه سردست آفتاب بانو کبیری را سراپا با دید منتقدانه خواندند. ایشان در ماورای شماری از کاستی های این مجموعه ابراز نظرهای ارائه کردند با این جملات:
بعض مسائلی که باید بیشتر توجه شود و خانم کبیری در آینده در آفریده های جدید ادبیشان اون چیزایی که هنوز آفریده نشده بعضی چیزهایی نیاز داشت که بهش بیشتر توجه شود. البته درباره این که ما چقدر ابتکار شاعرانه داریم و این که چی چیزی را میخواهیم بگوییم، با صراحت بگوییم و با جرأت بگیم که هیچ کسی از شاعران ما حرف جدیدی برای گفتن که مثلا خیلی ابداعی و خیلی جدید باشه نگفتن، اما این حرف همین حرف تکراری را به شیوه گفتن که این شیوه کاملا متفاوت از شیوه های قبلی است. بنابراین میشه گفت که همین نوگرایی، نو ساختن از چیزی کهنه، مثل همون چیزی هست که میشه گفت یک حادثه عادی و مأنوس به یک نحو غریب جلوه بدیم و به گفته فرمالیست ها آشنایی زدایی کنیم از اون چیزی که آشناست. گرچه میشه بعضی چیزا را پیدا کرد، اما اشارات زمینی که شده خیلی محسوس نمی کنم. قطعات مثلا تکرار، مرگ انسانیت، شهر بارور و اینا پس از اتمام یک رکن عزیزی که قطع شده بود به رکن بعدی می رفتن یا به بیت بعدی یا به مصرع بعدی می رفتن بهتر بود.
در این احتفال از شاعر و پژوهشگر ادبی گلنور بهمن خواهش شد که نظر خود را در مورد چهارمین اثر بانو کبیری ابراز کند. جناب بهمن را شیوه چنان است که دائما حین نقد یک موضوع یا کتابی آنقدرها هم تندخویی ادبی ندارد و تشویق را بر تنبیه ترجیح می دهد و در مورد کتاب سردست آفتاب هم چنین کرد. بیایید از خود ایشان بشنویم.
سردست آفتاب چهارمین مجموعه شعری خانم کبیری را با دقت خواندم. البته جنبه های مثبت و جنبه های ناپخته هم در کارشان فراوان دیده میشن. بانو کبیری در شعر سپید گاهی مصرعهای به سطح های موضوع وارد میکنن. مثلا یک شعر سپید هم میبینین که یک بار موضوع میشه، ده سطر موضوع است و هیچ لنگش وزنی هم نداره. ما میخوایم بپرسیم که وقتی شعر سپید مصرعین چرا باز نیمایی میشه شعرتون؟ وقتی شعر نیمایی میگن شعر نیمایی که شعر موضوع غیر مقفا است. ما سه جریان داریم: شعر موضوع مقفا، شعر موضوع غیر مقفا، شعر غیر موضوع غیر مقفا که شعر سپید باشه. وقتی شعر سپید مصرعین شعر سپید هم بسیار 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 ظرافت ها داره. این قافیه بیرونی درونی میشه، وزن جای وزن آهنگ یا ریتم پر میکنه و اونم کار دشواری است. در اونجا هم میتونن ظرفیت ها و ظرافت های هنرمندانه خودتون را نمایش بدارید. داستان بده وقتی نیمایی میسراین متوجه وزن باشین. وقتی که مثلا شعری موضوع مقفا در قالب مثلا اگر قصیده است، اگر مثلا دو بیتی است، اگر رباعی است، اگر غزل است، اگر مسدس است، اگر مخمس است، هر چیزی که است، شما قافیه را ناگزیر سین که رعایت بکنید. قافیه حالا دیدی یادی نیست، قافیه یک علم است به نام علم قافیه، میکنن دکترا میگنن. خب مشکلات فراوانی در شعرهای سپیدی بانو کبیری هم وجود دارد، در شعرهای نمایشان هم وجود دارد، در شعرهای که در قالب‌های کلاسیک سروده شده و هم مشکلات وجود دارد. از شما خواهش میکنم وزن بخونید. وقتی که شما شعر نمایی میسراین وزن باید بفهمید. وقتی که شما شعر موزون و مقفا میسراین باید ردیف بشناسین که ردیف چیز تعریف داره. ردیف اثر شما اثر است که مهر دست خودتان و امضای خودتان داره. چهار کتاب شما که متعلق به خودتان است، اما شما متوجه باشین که وقتی که شما شهروند جامعه ادبی میشین در جامعه ادبی مراوده ها است، مردم به یکدیگر نان علم و نان هنر قرض میتن و وام میتن و تبادل نظر میکنن. شما دروازه های رابطه تان با جامعه ادبی افغانستان قطع کرده گیسین. به همین خاطر هم است که شعرهای شما اگر در جای ناپختگی دارن و به کمال نرسیدن ناشی از این هست و این رقم شما درد مردم فریاد میکنین. صدای شما صدای اعتراض است. من اعتراضتان بار بار دیدم. زجه و درد و اندوه یک زن در اونجا آدم میبینن. امیدوارستم که این مشکلات پس از این با خانش سخت کوشانه بتون کلاسیک. هیچ کسی از کودکی شاعر به دنیا نمی آید، اما من بانو کبیری را با وجود همه مشکلاتی که در کارشان است بجای از این که سرزنش بکنم تحسین میکنم و آفرین میگویم. اگر فایم یگان بخشش استاد تلختر بود شما ببخشید. با عزت باشه.
سرد است آفتاب شماری زیادی از اشعار نو و سپید بانو کبیری را با خود دارد و برای این بانوی پرکار موفقیت آرزو می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ادامه جنگ های تحمیلی بر افغانستان افزون بر افت گراف رشد اقتصادی و انکشافی در عرصه های مختلف بر ژانر هنر نیز بی تأثیر نبود. امروز سینما در انجماد نسبی قرار دارد. موسیقی ماسوا از چند گروه برخواسته از پوهنزه هنرها در سایر گروه های آماتور در پایین ترین سطح قرار دارد. تئاتر با حدودی به نقطه صفری رسیده و تمثیل در روی استیج در حال فراموشی است. بحث کنونی ما هم افول تئاتر در افغانستان است که زمانی در حال صعود بود با ده‌ها هنرمند ورزیده. همکارم شمیلا جاوید با ممنون مقصودی هنرمند تئاتر و ممثل با استعداد و مسلکی گفتمانی انجام داده و چند و چونهای انقراض تئاتر را پرسیده که با هم می شنویم.
خب آقای ممنون مقصودی از وقتتان بسیار زیاد تشکر. اگر بر ما و شنونده در آغاز بگوین که زمانی که شما برای اولین بار روی استیج تئاتر اجرا کردین چی حسی داشتین و کدام پارچه را کار کردین برای اولین بار؟
من در رادیو کار میکردم. بسیار نوجوان بودم. سنچ هفت مکتب بودم و نصف روز میرفتم با رادیو کار میکردم. روز رسید که برای من یک درامی تئاتری نقش دادن و نمیفهمی که چقدر استراب داره، چقدر هیجان داره و چقدر ترس دارم. در تمرین ها سه دیالوگ داشتم و هر سه دیالوگ بایدم هست. من نقش یک بچه غریب بازی میکردم که حتی با پدرم نمیتونستم گفته که اون سن شایم پتنون میپوشن. من کدیم پیراندم بان میرم و بوتای ما اونمو پلاستیکی ساخت دست است. ولی پدرم در نگاه های میفهمید. بر از قرضداری های فراوان روز میرسه که معاش میگیرم. این مرکت خود میبرد. هم سو خوشستم پدرم من امروز میرم بر دفتر. این نگه پیشیدیم معاش میگیره و من شار و اونجا حس میکنه که پدرم برای من چیز میخره. ولی من قدر جرأت ندارم که ما بگویم که برام یه چیز بخر. وقتی من یک خیرات خور پیش روی ما میگه کاکا جان یک رپا خوب بده. من سر پدرم صدا میکنم که نتش پدر ما خود ما غریب هستیم. میگه نه بچه خیر است ما غریب هستیم ولی از ما که غریب دارد. میگه نه پدر میگه چقدر قرضدار بودی نتی برش. ولی پدرم بازم میگه میخرز بچه. میگه خب میدون دوی نتی یک رپا را بده. میگه بچه یک رپا را به خاطر تو یک رپا را به خاطر خود میدم. عمر نصیحت میکنه و ای از خطوط چهرش معلوم میشه که چقدر درد داره. یعنی مسائل اخلاقی فوق العاده مهم در این دراما بود که وقت ما در تمرین ایر بازی میکردم و وقت سر استیج آمدم، وقتی دیدم که نفر برم ششته صدها نفر، واقعا به هیجان آمدم.
خب آقای مقصودی بگوین که تئاتر چی نقشی را بازی میکنه در جامعه و چی ارزش اهمیتی داره؟
تئاتر به عنوان یک آینه که مقابل جامعه قرار داره، هر آن چیزی که در جامعه میگذره این منعکس میشه به دیگران. پس در جامعه تاریخ هست، جامعه شناسی هست، سیاست هست، کلتور هست و از همه مهمتر اخلاق هست. خانم جاوید، وقت در تئاتر یک دراما نویس یک قصه از یک نوجوان که میخواه صاحب زندگی مشترک شوه و اینا بالاخره بدنام میشن و این سبب میشه که او خانواده رو سنگسار بکنه، پس تئاتر و نویسنده این موضوع رو نوشته میکنه و این که چی سبب شده که دو جوان بدنام شوند، چی سبب شده که یا سنگسار شوند. مسائل حقوقیزی یکی از مکلفیت های درام و تئاتر است.
مقصودی صاحب، شما یک اثر ویلیام شکسپیر در لندن شما اجرا کردین.
بله.
میشه از او قصه داشته باشیم شما؟
بله، وقتی ما محصل بودم زیاد از درامی اوتلو یاد میکردیم، از هاملت، از شب دوازدهم، فقط با نامهای دراماها آشنا بودیم. وقتی یک فستیوال زیر عنوان فستیوال ویلیام شکسپیر در لندن طرح شد، 36 دراما داره ویلیام شکسپیر در تمام زندگی خود. اینو با 36 زبان دنیا گفت ما نمایش میدیم که چی میشه. ایتالیا، آلمانی، روس، هندستان و یکشون فارسی بود و دیگه فارسی نصیب افغانستان شد و برای این نقش مقصودی انتخاب کردن. واو، یک نقش تجاری که خانشش اولاد نمیشد. به هر صورت این تئاتر ما 50 روز در هندوستان تمرین کردیم، بعد رفتیم به لندن و روی استیج گروپ تئاتر که اونجا ویلیام شکسپیر خودش پای مانده بود، ما دوبار اونجا نمایش دادیم.
خب مقصودی صاحب، در این نمایش شما چی نقشی را داشتین؟
من نقش یک تجار را بازی میکردم که پیسه دار بودم ولی خانم اولاد نمیشد. 6-7 سال از پیسه هم مایوس استم. بالاخره یک روز خانم برم میگه، میگه مرد، من مادر میشم. واو، که چی یک نویدی بود برم. بالاخره به خاطر از اینکه ای آرام شوه، ایره به کشور دیگه به تفریح میبرم، غذای خوب، تفریح، آب و هوا، تا بالاخره ایره خداوند دو بچه میده. اوه که ما چقدر خوش هستم. و اتفاقا در پالی خانمم یک زنی غریب دیگه که اصلا اولاد نگاه کردن نمیتونه، او برای زندگی میگه میشه وارد پیسه دار است، میگه ما اولاد خود نگاه کردن نمیتونه، میره نمیخری. میگه میخرم. ما با 4 بچه یک جامعه به کشتی به طرف کشوری خود که درا با دزدای دریایی روبرو میشم. این دزدای دریایی خانم ما میبره، یکی او بچه را میبره، یکی بچه خودم میبره، پیش من میماند دو بچه و ما 36 سال میرنجم که اولادم و خانم وفادارم چرا پیشم نیست. میفهم که زنده هستم، بسیار کشورها را میگردم تا بالاخره به کشور میرم کنج من است که من از این کشور به اونجا برم و اگر از مرز او طرف فایمونم من ادام میشم، میرم که بچه من میبینم و در اینجا حکم ادام سرم شده دار است و رسپانش ویزان است. مثلا تختی اولش هم پای مانده ایم، هرچی برش میگیم ما پدرت هستم، مادرت اماره خودت است، یک برادر دیگه تا ما است، دو برادر دیگه با ما است. میگه نیم هرگز به نام پدر کسی رو نمیشناسم، برای ما مادرم حکایت کرده ولی ولی من نمیفهم. میگه دینی جد یک داغ است، بیت تو نشان بده. نشان بده، محقا میبینه این بچه آرام آرام حس میکنه که این یادم جادوگر نیست، یادم واقعا نشانی های وجود مرگ از مادرم حکایت کرد، از برادرم حکایت کرد. این لحظات است که با چند دقیقه بعد اعدام شوه این بر بچه خود میگه، میگه بچه این بخاطر از اینه که تو مرا از اعدام نجات بدی، بخاطر آرامش روحی بگو که تو پدرم هستی. بچه من اعدام میشم، لطفا بگو که تو پدرم هستی. همین جست که پلیس ها نزدیک میاد، میبینن که یه پدر و یه بچه که ظاهرن بیگانه هستن و لردوش در بغل یکی دیگه هستن و او میگه که واقعا تو پدرم هستی. اینمی عاطفه قشنگ انسانی سبب میشه که از اعدام نجات بده.
خب آقای مقصودی، قسمی که همه میدانن شما یک عمر در عرصه تئاتر و سینما کار کردین، از وضعیت فعلی هنر تئاتر در افغانستان بگوین.
آیا میخوای فریاد بزنم؟ میخوای گریه بکنم؟ میخوای گریبان پاره بکنم؟ مثلا میکنم از طریق رادیو شما به مردمم و نهایتا برای وزیر کلتورم و او کسی که مسئولیت کارهای فرهنگی جمهور داره، همین چیزایی که از کشورت نشر میشه چقدر به اخلاق جامعه مفید است. اگر بسیار ادعا نکده باشم، نفهمی ها بسیار حاکم است. بعضی هوشیاری ها هم است. اگر حکام امروزی ما که از ما هنر ما گرفته و اگر ما ایر روی استیج تمثیل بکنم، تو فکر میکنی که ما میمانم؟ هرگز. واقعا ما نقش در فیلم بازی کردیم، نامه بر رئیس جمهور، مدعی زندگی رئیس جمهور تمثیل کردیم. واقعا ما زندگی رئیس جمهور پاک تمثیل کردیم و ما امیدوار هستم با وجود تمام شکنجه هایی که هر لحظه میشم، بسیار امیدوار هستم به تئاتر و هنر افغانستان.
تشکر.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.